بسم الله الرحمن الرحیم.
و علا کونهی مجازن، دیروز خوندیم که جناب صاحب معلم دو ادعا داره. یک ادعاش این بود که جائز استعمال لفظ واحد در بیشتر از یک معنا. بیشتر از یک معنا چیه؟ دو تا، سه تا، ده تا، صد تا لفظ مشترک. همون لفظ واحده که واحد عین میگد یک لفظ، هم چشم اراده میکنه، هم ترازو، هم طلا. یک لفظ میگد دو معنا، سه معنا، صد معنا اراده کنه. فرمودن این استعمال، علیکم السلام، که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا جائز مطلقا. مطلقا را معنا کردیم، یعنی چه در نفی چه در اثبات، چه در مفرد چه در تثنیه چه در جمع. این دعوای اول که جائزه. دعوای دویمش این بود که در مفرد مجاز میشد، در تثنیه و جمع حقیقت است. اگر بگد اشتریت عین مفرد و مراد دو معنا یا سه معنا باشد، این مجازه. اما اگر بگد اشتریت عینان، تثنیه بیارد، مرادش چشم و چشمه باشد، حقیقت است. یا بگد اشتریت عیون، جمع بیارد، مرادش چشم و چشمه و ترازو و طلا الی آخر باشد، حقیقت است. پس این دعوای دویم شد. دعوای اول دیروز خوندیم، حالا دعوای دویم میخوانیم که اگر مفرد بگوید و بیشتر از یک معنا اراده کند، مجاز است. اگر تثنیه و جمع بگوید و بیشتر از یک معنا اراده کند، حقیقت است. این الان میخوانیم. و علا کونه مجازن، یعنی لنا علا کونه مجازن، برای ما دلیل بر بودن این استعمال مجاز فی المفرد، عین مفرد بگوید و دو معنا اراده کند یا ده معنا. مجازن فی المفرد تبادر الوحدت منه عند اطلاق لفظ. چاره نیست آقا، اینها را یک آقای با هم صحبت کردیم، فرمود که بی متولد میشد. معالم فهمید، گفتم اگر من درس بدم میشد. حالا از خارج گوش بدین، مطلب دور و دراز میشد، ها خوب گوش بدین. لفظ را برای هر معنایی که واضح وضع کرده، فرض کنیم اسد را برای اون حیوان بیابانی، عین برای چشم، دوباره برای چشمه، دوباره برای ترازو، دوباره برای طلا، چند مرتبه وضع کرده؟ اگر 70 معنا داره، 70 معنا. در هر یک از این وضعها، چه برای یک معنا باشد مثل اون حیوان بیابانی، الف و سین و دال را وضع کردن برای اون حیوان به قید یک بودن، وحده یعنی یک. گفته این حیوان اسمش الف و سین و دال است، این یکیه، به قید یک بودن وضع کرد برای این حیوان. ها کذا برای 70 هم همین جور است. عین را وضع کرد برای چشمه، یک چشمه، برای چشم یک چشم، برای ترازو یک ترازو، برای فرض کنیم عرض می شود طلا، یک طلا. پس وضعی لفظ برای معنا به قید یک بودن است. مثل این که این طفل توی گهواره دارن تکانش میدن، آقای محل میاد میگه این طفل اسمش مهدی، این لفظ میم و هی و دال را برای که وضع کرد؟ برای طفل با گهواره، توی گهواره. هر وقت ما لفظ را بگوییم اسد بگوییم، همون حیوان با قید وحدت پیش میاد. عین بگوییم چشم، با قید وحدت پیش میاد. چشمه با قید وحدت، ترازو با قید وحدت. خلاصه این لفظ برای هر معنایی که وضع شده با قید وحدت وضع شده. وقتی که لفظ را بگوییم هر معنایی که مراد باشد همون معنا با قید وحدت میاد. مثل آقا وقتی بازار میرد با عمامه میره، معنا هم وقتی لفظ را بگوییم به ذهن می آید با قید وحدت. این به ذهن آمدن را بهش میگن تبادر، که لفظ را وقتی که گفتیم تبادر می کند معنا با قید وحدت. چرا؟ چون وضع در حال وحدت بوده. این یک مطلب. عمده این مطلب دویم است که اگر معنای لفظ به قدر سر سوزنی کم شود یا به قدر سر سوزنی زیاد شود، این میشد مجاز. حالا الف و سین و دال وضع شده برای اون حیوان بیابانی، او حلقه ای در گوشش بوده یا نبوده؟ تو بیابون که حلقه تو گوش حیوان نمیداره. زنجیر به گردنش بوده یا نبوده؟ نبوده. اگر اون حیوان یک حلقه ای در گوشش بذارن بعد بگن هازا اسدون، میگن این مجاز است. مشارون علیه تو یک حلقه زیادی داره. الف و سین و دال برای این مشارون علیه بود بدون حلقه در گوشش یا زنجیر در گردنش. و همچنین بالعکس اگر اون حیوان بیابانی گوشش را ببرن بعد بگن هازا اسدون، باز مجازه. چرا؟ چون الف و سین و دال برای این حیوان بود که گوش داشت، حالا که گوشش را بریدی باز شد مجاز. لذا اصطلاح ما بر اینه که استعمال اللفظ فی از ید من معنا او اقل من معنا مجاز و ان ولو کان اصل المعنا. استعمال لفظ در بیشتر از معنا مثل با حلقه یا کمتر از معنا مثل گوش بریده، استعمالش مجاز است ولو همین حیوان خود موضوع لفظه، معنای لفظه، لکن چون کم شد یا زیاد شد این مجاز است. این مسلم است، به قدر سر سوزنی درش اشکالی نیست که ولو خود معنا باشد لکن یک خورده زیاد شده باشد یا یک خورده کم شده باشد مجازه. الف و سین و دال در رجل شجاع مجازه یا حقیقته؟ او به کلی غیر معنایه. اما مثال ما خود معنا هست یا نیست؟ هر دو فرق ندارد، هر دو مجاز است، چه در خود معنا استعمال کنی با قید زیادی یا به قید نقص، چه در غیر معنا استعمال کنی، هر دو مجاز است. این دو مطلب که مسلم شد دلیل جناب صاحب معلم که میگه در مفرد مجازه خیلی واضح است. میگه شما وقتی عین بگویی که مفرد است، نه عینان نه عیون، این مفرد بگویی دو معنا ازش اراده میکنی، دو معنا با وحدتش اراده میکنی هر دو را، این که محاله. چرا شما میگید هر دو را میخواهم؟ هر دو قید وحدت همراه هر دویه یا وحدت را انداختی کنار؟ وحدت را کنار انداختیم، والا اگر بگیم اینه میخوام تنها، پس او چیه که پهلوش گذاشتی؟ اونم میخوام تنها، تنها یعنی واحد، اونم میخوام تنها، میگم پس این چیه پهلوش؟ وقتی در دو معنا استعمال کردی باید وحدت ها را بیندازی. خب این لفظ در این معنا شد بی وحدت، یعنی بی گوش. وحدت مثل گوشه، گوشش انداختی، در اونم استعمال کردی بدون وحدت یعنی بدون گوش، این حقیقت میشه یا مجاز میشه؟ مجاز میشه. عبارت گوش بدین، و علا کونهی مجازن، یعنی لنا دلیل ما بر بودن لفظ مجاز در مفرد، دلیل ما چیه؟ تا تبادر الوحدت منه از لفظ معنا فهمیده میشد با قید وحدت عند اطلاق لفظ. زیر اطلاق بنویس استعمال. وقت استعمال لفظ اسد که میگوییم همون معنا تبادر میکند با قید وحدت، عین میگویی چشمه تبادر میکند با قید وحدت، ترازو تبادر میکند با قید وحدت عند اطلاق لفظ. فیفتقر فی ارادت الجمیع منه، منه را بزن به لفظ. پس محتاجیم در اراده کردن جمیع، یعنی دو معنا، سه معنا، ده معنا، منه از اون لفظ یفتقر الى الغاء اعتبار قید الوحده، محتاج هستیم که اون وحدت هاش بیاندازیم. حالا در دو تا فرض بکنیم که فهمیده شد، صد تاش هم فهمیده میشد. شما عین میگویی، اراده میکنید چشم و ترازو، وحدت ها با چشم و ترازو هست یا نیست؟ اگر باشد که جمعی نمیشد، دوتا اراده کردی، یعنی تنها تنها نمیخوام، هر دو را میخوام. هر دو را که خواستی معناش تنها نیست دیگر، وحدت ها افتاد. و یفتقر فی ارادت الجمیع منه از اون لفظ الى الغاء اعتبار قید الوحده، پس وحدت ها را باید بیاندازی. فیسیر اللفظ مستعملا فی نصف معناه، خلاف موضوعی یعنی نصف معناه. معنا چه بود؟ چشم با چه؟ با وحدت. ترازو با چه؟ با وحدت. پس چشم نصفش انداختی، چرا انداختیم؟ وحدت را. ترازو هم نصفش انداختی، چرا انداختیم؟ وحدت را. پس لفظ در نصف معنا و نصف معنا استعمال شد. این حقیقت یا مجازه؟ گفتیم معنا به قدر سر سوزنی کم شود یا زیاد شود مجازه، ولو خود معنا باشد. همین که کم شد مجاز می شد، مثل اون گوش بریدن. پس اینجا وحدت ها که نصف معنای انداختی از هر دو، پس هر دوتا مجاز شدند. فیسیر اللفظ مستعملا فی خلاف موضوعه، پس استعمال شد لفظ در خلاف موضوع خودش. موضوعش چشم بود با قید وحدت، ترازو بود با قید وحدت. لکن باز از خارج استعمال لفظ در معنای مجازی شرط داره، 11 شرط است. بعضی میگن حد و حصر ندارد، لکن محققین میگن 11 تاست. بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید علاقه باشه. علاقه یعنی نسبتی باشد. نسبت 11 تاست. بین معنای مجازی و حقیقی کل و جز باشد. این یکی. سبب و مسبب باشد، اینم یکی. ماکان باشد، اینم یکی. مایکون باشد، اینم یکی. یک مثال خارجی عرض میکنم که اینه بفهمیم. و آتو الیتاما اموالهم، آیه شریفه. وقتی کسی میمیرد و ازش ورثه صغار میمانن، پسری ازش میمانه، صغیر است، بر حاکم شرع واجبه که اموال میت را که منتقل به ورثه شده، که ورثه صغیره، بر حاکم شهر واجب است این اموال را ضبط کند، نگذارد این طفل درش تصرف کنه، چون طفل است. بر میداره پولا را میبره قمار میدانه یا مجانی به مردم میده. حفظ اموال میتی که ازش وارث صغیری مونده بر حاکم شهر واجب است. اینو باید حفظش کنن. تا کی؟ تا وقتی که این طفل بالغ شود. همین که بالغ شد و رشیدن باشه. رشید یعنی چه؟ یعنی نفع و ضرر را بفهمد. اینجا واجبه بر حاکم شرع که اموالی که به این طفل ارث رسیده بود دست خودش بده. بگه آقا این اموال پدرت تا حالا ما حفظ کردیم، بعد از این اختیار مال خودت داری، برو هر کار میکنی. و آتل یتاما اموالهم، میگه بدهید به یتیم مالش را. حالا ای که بالغ شد باز یتیم بهش میگیم یا مرد است الان؟ پس چرا ای را یتیم میگیم؟ لفظ یتیم نصاب خوندی، یتیم بی پدر است و لطیم بی ابوین. یتیم به کسی میگن که به حد بلوغ نباشه، همین که بالغ شد دیگه یتیم بهش نمیگن. خب خدا میگه به یتیم مالش را رد کن، دیگه الان یتیم نیست که. اینجا به این شخص بالغ یتیم میگیم مجاز است، چون معنای حقیقی یتیم کسی است که بالغ نباشد. میگیم چه علاقه است بین معنای حقیقی و معنای مجازی؟ میگه علاقه به اعتبار ماکان، یعنی قبلا یتیم بود یا نبود، به همون اعتبار الان بهش یتیم میگوییم. و بالعکس قصه حضرت یوسف سلام الله علیه که اون جوان توی زندان گفت آقا من خواب دیدم، تعبیر کن. حضرت فرمود چه خواب دیدی؟ فرمود انی ارانی اعصر و خمرن، گفت من در خواب دیدم که خمر فشار میدم. بعد حضرت تعبیر کرد براش، حالا خمر قابل فشاره یا انگوری که ازش خمر میگیرن قابل فشاره؟ انگور قابل فشاره، مرادش از خمر انگور است. میگه من خواب دیدم که انگور فشار میدم که آبش را بگیرم. خب لفظ خمر در انگور مجازه، اما چه علاقه ای است؟ به اعتبار مایعول، یعنی این انگور بعدها خمر میشد. این دو مثال، یکی به اعتبار ما کان، یکی به اعتبار ما یکون. علاقه جزء و کلم دو جور است، خوب یاد بگیرین ها را. یک علاقه جزء و کل این است که جزء را در کل استعمال میکنیم، مثل فتحریر و رقبتن. آیه شریفه میگه کسی که کفاره میخواد بدد باید گردن آزاد کند، رقبه یعنی گردن. حالا این گردن ببرد و آزاد کنه یا تمام بدن عبد را؟ تمام بدن. جزء را استعمال کرده در کل و تحریر و رقبتن، رقبه گردن میگن، این استعمال کردیم در تمام کل. این یک علاقه، علاقه جزء و کل، یعنی جزء گفته این و ازش کل اراده کرده این که اول سیرتی خونده این لا اله الا الله کلمت الاخلاص. چرا گفت کلمه گفتیم؟ به اعتبار استعمال جز در کل. عکسش که کل را در جز استعمال کنیم، مثل آیه شریفه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، خدا میگه انگوش را در گوش فرو میکنن که کلام حق را نشنوه. حالا اینی که میخواد کلام حق را نشنوه انگشت تمام ایره میگوین، این که در گوش خود داخل میکند که مطلب حق را نشنوه، همه را داخل گوش میکند یا اون سر انگشت را؟ این انمله بهش میگن. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اصبع کل است، استعمال شده در چه؟ در جز که انمله باشد. این دوتا را بهش میگیم علاقه کل و جز. این دو مطلب را که فهمیدی به اعتبار ماکان به اعتبار مایکون یا علاقه کل و جز که دو قسم شد، حالا عبارت گوش بده. فیسیر اللفظ مستعملا فی خلاف موضوعه، یعنی وقتی که شما عین مفرد را در دو معنا استعمال کردیم، هر معنای نصف شد، پس این شد خلاف ما وضع علیهش و شد مجاز. میگیم خب مجاز علاقه میخواد، میگد لکن وجود العلاقت المصححت للتجوز، لکن وجود علاقه ای که تصحیح می کند مجازیت را. کدام علاقه اینجا؟ اعنی علاقت الکل والجز. علاقه کل و جز هست. در هر دو مثال گفتیم اسبع علاقه کل و جز داشت یا نداشت، رقبه علاقه کل و جز داشت یا نداشت، و اینجا هم علاقه کل و جز هست. معنای لفظ چه بود؟ چشم با وحدت. ما در چه استعمال کردیم؟ در خود چشم. لکن اعنی علاقت الکل والجز یجوزو، اجازه میدهد استعمال در غیر موضع را، یعنی مجاز بودن را. و یکونو مجازن، پس این شد مجاز، این تموم شد. چارتشو گفتن دیگه بقیه نمیدید اینجا رو ارزون نمیدروشید، یعنی اونا رو بگم گیچ میشه است. خب همین چارتا رو خواستم برای فهمیدن اینجا، چون وزاهان گفت معالم بی متول فهمیده میشه، خواستم بفهمونم. خب تا این قلت، تا اینجا مطلب معلوم شد که استعمال مفرد در چشم و ترازو مجاز شد. چرا مجاز شد؟ چون معنا کم شد، هر کدوم با قید وحدت بود، وحدت ها افتاد، این شد مجاز. فإن قلت، حواس اون جمع باشه، فإن قلت محل النزاع فی المفرد هو استعمال اللفظ فی کل من المعنیین و ان یراد بهی فی اطلاق واحد هذا و ذاک علا ان یکون کل منهما مناتا للحکم و متعلقا للاثبات و نفی لا فی المجموع المرکب. 4 دقیقه با من باش، خوب حواس جمع کن. لفظ عین 3 قسم میشد استعمال کنیم و در هر 3 قسم هر دو معنا باشه. قسم اول آقا این است که دم در اومده میگد اشتریت عینن جاریه و عینن باکیه. عین گفت، 1 دفعه اراده کرد عین جاریه یعنی چشمه، 1 دفعه گفت عین باکیه یعنی چشم. اینجا 2 لفظ گفت یا 1 لفظ؟ دولا منتش لفظها 1 شکلن، عینن باکیه عینن جاریه. این یک قسم. قسم دویم این است که سیوتی اگر یادت باشد عین را تعویل ببریم به مسما به عین، میگد اشتریت عینن، یعنی خریدم اون چیزی که نامش عین است. و چشم و ترازو نامش عین هست یا نیست؟ هر دو را اراده کرد. اشتریت عینن یعنی چه؟ این مسما به عین خریدم، مسما به عین هم چشم هم ترازو، اینجا هم هر دو اراده میشه. این 2 قسم. قسم سیوم این است که لفظ عین یکی بگوید، مثل تفنگای دلول هست، دلول اون ماشه را فشار بدهد هر دو بجهد، که 1 لفظ بگوید، این 1 لفظ مستقیما برود روی چشم و روی ترازو به 1 زدن. معروف هم میگن به 1 تیر دو نشان زد، به 1 تیر دو نشان. که 1 لفظ بگویم به همین 1 لفظ هم این لفظ دلالت کند بر چشم هم بر ترازو در آن واحد. این قسم سیوم. این فیلم میگه نزاع ما در همین قسم است، اما اون قسم اول او که دعوا درش نیست، میگه آقایون اشتریت عینن جاریه، اشتریت عینن باکیه، عینن فلان، او که دعوا ندارد. در 10 معنا عینها مکرر شد، استعمالش جایزه. در قسم دویم هم نزاعی نیست، که عین یعنی ما یسمی به عین، مال سن ما به این 10 تا معنا باشد 100 تا باشد فرق نمی کند، اونم جایزه. اون اسمش رو میذارن عموم المجاز که فردا پس فردا بهش میرسیم. پس در اون دو تا ما نزاع نداریم، نزاع ما در اینه که به یک تیر دو نشان بزنیم، یک عین بگو این مستقیما روی هر دو برود که اثبات به هر دو بخورد، اشتریت عینا به هر دو بخورد، نفی به هر دو بخورد، بگم ما اشتری عینا، من عین نمیخرم هیچ وقت، به هر دو بخورد. این محل نزاع مایه. خب حالا که این محل نزاع ما شد، میخواد به صاحب مالم اشکال کند. عبارت بین و این قلت محل نزاع فی المفرد، محل نزاع در مفرد که ما دعوا میکنیم که آیا حقیقت یا مجازه، هو استعمال اللفظ فی کل من المعنیین، که لفظ در هر دو استعمال بشود. به ان بیان میکند، به ان یراد بهی، به این که اراده شود به این لفظ، فی اطلاق واحد، یعنی در یک استعمال، عین بگویم، هازا بگو چشم، و زاکه بگو ترازو، به یک گفتن، عین بگویم و هم چشم هم ترازو، علا ان یکون کل منهما مناتن للحکم، که هر یک در آن واحد منات حکم باشد. حکم چیه؟ خریدن. حکم چیه؟ نخریدن. به همون یک گفتن عین بگم اشتریت عینا، حکم کنم که هر دو را خریدم، هم چشم هم ترازو. یا بگم ما اشتریت عینا، به یک گفتن نفی کنم هر دو را، نه چشم خریدم نه ترازو. الا ان یکون کل منهما مناتا للحکم و متعلقا للاثبات و النفی. بله، منات حکم یعنی حکم رو شرفت است. دو شرط کدامه؟ یکی این که جزء از اجزاء رئیسه کل باشد. رقبه جزء رئیسه بدن هست یا نیست؟ که اگر رقبه منتفی شد، بدن میفته تو بیابون. این رو نمیگن آدم. هاکذا رأس از اجزاء رئیسه، استعمال چنین جزئی در کل جائزه، اما اگر جز از اجزاء رئیسه نشد، مثل فرض کنیم گوش تنها، حالا این گوش را میشود در تمام بدن استعمال کرد؟ نه، چون گوش که از اجزاء رئیسه نیست، هر دو گوشم ببرن باز بدن سالم است، انسان است، آشیخ است. ما دیدیم یک نفر طلبهی در ندب گوشش بریده بودن، آقا بود، آشیخ بود. پس این شرط در جزء است که جزء باید از اجزاء رئیسه باشد و کل باید ترکبش حقیقی باشد، که مغنی هم خونده ای اگر یادت باشد، که کل ترکبش حقیقی باشد، یعنی واقعا به هم متصل باشد. الان من شما در اینجا کلیم، مجموع مجلس کل است، من یک جز، آقا یک جز، آقا یک جز، آقا یک جز. حالا ماها واقعا به هم چسبیده ایم یا جدا جدا ایم؟ با این حال ما رو میگن کل، میگن کل این مجلس اهل علمن، اما این کل ترکب حقیقی نداره. استعمال جز در کل، خود جز باید از اجزاء رئیسه باشه، این شرط جز، و کل ترکبش حقیقی باشد. این دو شرط در اینجا نیست. شما استعمال کرده اید جز را، یعنی یک معنا را که فرض کن چشم است، در دو معنا که چشم و ترازویه. خب این یک معنا نسبت به ترازو ریاستی داره، نسبت به هر دو ریاستی داره، که اگر چشم نباشد ترازوهای بقالا معدوم میشه، هیچ ریاستی اونجا نداره. پس شرط در جز موجود نیست. و ها کذا در کل، چشم و ترازو به هم همیشه چسبیده هم یا از هم جدای هم. پس شما میگی ما علاقه جز و کل داریم، یعنی جز یعنی یک معنا استعمال کردیم، در کل یعنی دو معنا. میگیم آقا استعمال جز در کل دو شرط دارد، جز از اجزاء رئیسه و کل ترکمش حقیقی، هیچ کدام اینجا نیست، پس این علاقه شما باطل است. این انقیل میگد تا به جوابش برسی. سلمنا لکن لیس کل جزئن یصح اطلاقه علی الکل، لکن نیست هر جزئی که صحیح باشد اطلاقش بر کل، بل دو شرط دارد، بل اذا کان للکل ترکب حقیقی، بلکه در وقتی صحیح است که برای کل ترکب حقیقی باشد، به هم چسبیده باشد حقیقتاً، باشد به هم چسبیده باشد حقیقتاً. و کان الجز مما اذا انتفا انتفا الکل، یعنی از رئیسه باشد و جز هم از اون جزئهایی باشد که اگر معدوم شد کل معدوم شود، مثل رقبه، رقبه معدوم شد بدن معدوم میشد. و کان الجزء مما، از اون چیزهایی که اذا انتفا اون جز منتفی شود، انتفا الکل به حسب العرف ایزن. بازاری ها میگن آقا ای که گردن نداره ای دیگه آدم نیست، یک تکه گوشت استخوان اونجا افتاده، عرف میگن معدوم شد. اینایی که اعدام میکنن همی کار میکنن دیگه، و سرش برید میگن معدوم شد. پس باید جز از اون جزئهایی باشد که اگر منتفی شد اندل عرف بگن کل معدوم شد، و همینجورم هست. کر رقبت لل انسان، مثل رقبه برای انسان. حالا رقبه دو شرط موجوده، رقبه از اون اجزاء رئیسه که اگر رقبه نداشت بدن معدوم است، و خود بدن هم ترکب حقیقی دارن یا ندارن و هم بسلن. کر رقبه للانسان به خلاف الاسبع و الظفر، اما بخوای اسبع تنها را در تمام بدن که کل استعمال کنی جایز نیست. چرا؟ چون انگشت این از اجزای رئیسه که اگر بریده شد آدم معدوم میشد، نه خود دزدار دستش میبرن معدوم نمیشد. ناخن، این سر ناخن را ببرن بدن معدوم میشد، نه چون اجزای رئیسه نیست. پس شرط جز این است که از اجزای رئیسه، و شرط کل این است که مجموع به هم اتصال حقیقی داشته باشند. به خلاف الاسبع و الظفر و نحو ذالک، حالا اسبع، ظفر، گوش، بینی، خیلی بینیش را میبرن باز معدوم نمیشد، لبش هم میبرن معدوم نمیشد. خب این اشکال مستشکل. حالا یاد بگیر که آخوندی یعنی چه. صاحب ماله میگه برادر تو داری با ما مغالطه میکنی، ما میگیم جز در کل استعمال شده یا کل در جز؟ نخه کل در جز. چطور؟ لفظ عین برای چه بود؟ چشم با وحدت. ما عین را که برای چشم و وحدت بود در چشم بی وحدت استعمال کردیم. اینجا کل را در جز استعمال کردیم یا جز را در کل؟ کل را در جز. مثل یجعلون اصابعه هم، تو داریم ما را مغالطه میکنیم، میگیم ما نمیگیم که جز را در کل استعمال کردیم، ما میگیم کل را در جز استعمال کردیم. کل کیه؟ چشم با وحدت. ما عین را در نصف این دوتا استعمال کردیم. در که استعمال کردیم؟ چشم بی وحدت. پس استعمال کل در جز است، نه جز در کل. آخون بازی در نیار. گلتو لم ارد به وجود علاقت الکل والجز، من اراده نکرده ام به علاقه کل و جز که گفتم اینجا موجوده. لم، بله نفهمیدم، متکلم وحده یه اراده یوریدو اگر باشد ارد میخوانیم، راده یریدو ارد میخوانیم، حالا باب افعال باشد ارد میشه، درسته. لم ارد به وجود علاقت الکل و الجز، میگه من اراده نکردم از این که گفتم اینجا علاقه کل جز است، لم ارد به ان اللفظ موضوع لأحد المعنیین و یستعمل حین اذن فی مجموعها معن، مجموعه ما معن. میگه من نمیخوام بگم که لفظ برای یک معنایه و من در دو معنا استعمال کرده ام که بشد استعمال جز در کل، اینو من نگفتم. مراد من این نیست که لفظ برای یک معنایه من در دو معنا استعمال کردم تا بشد استعمال جز در کل، تا تو بگی دو شرط داره، این مراد من نیست، بلکه مراد من عکس است. عکس کدومه؟ کل را در جز استعمال کردیم. لم ارد به وجود علاقت الکل والجز ان که لفظ موضوع است لأحد المعنیین و یستعمل حین اذن در این هنگام فی مجموع معنیین معن لیکون من باب اطلاق لفظ الموضوع للجز و ارادت الکل کما توهمه بعضهم، چون چی توهم بیجا را بعضی کرده اند که خیال کرده اند ما میگوییم که لفظی که مال جز است در کل استعمال کردیم. کل بنابراین توهم کیه؟ هر دو، جز کدومه؟ یکی. لیرد ما ذکرته، تا اون اشکالت وارد شود که استعمال جز در کل شرط دارد که جز جز رئیس باشد و کل ترک و به حقیقی، این مراد ما نیست. بلکه مراد ما این است که ان اللفظ لما کان حقیقتا فی کل من المعنیین لکن مع قید الوحده، بلکه مراد ما اینه که لفظ برای چشم بود با قید وحدت، برای ترازو با قید وحدت. الان چکار کردیم لفظ را؟ در نصف معنا استعمال کردیم. این استعمال کل در جز شد یا جز در کل؟ کل در جز. و استعمال کل در جز شرطی ندارد، اون دو شرط شما اینجا لازم نیست. بلکه مراد ما این است که لفظ لما کان حقیقت در هر یک از دو معنا چشم و ترازو لکن مع قید الوحده، کان استعماله فی الجمیع مقتضیا لالغاء اعتبار قید الوحده. وقتی در هر دو میخوایم استعمال کنیم قید وحدتش ساقط میشد، قید وحدت که ساقط شد لفظی که مال کل بود در چه استعمال شد؟ در جزء. لکن مع قید الوحده کان استعماله فی الجمیع مقتضی میشد برای الغا ملغا کردن اعتبار قید وحدت کما ذکرنا و اختصاص لفظ به بعض الموضوعه، لفظ که برای کل بود استعمال شد در بعض، بعض کدامه؟ معنای بی وحدت. و اختصاص لفظ به بعض الموضوعه اعنی ما سوى الوحده، فیکون من باب اطلاق لفظ الموضوع للکل و ارادت الجزء، مثل یجعلون اصابعهم میشد که لفظ مال کل است ما در جزء استعمال کردیم، یعنی در نصف معنا. اینجا دیگه اون دو شرط لازم نیست که جزء از اجزاء رئیسه باشد و کل ترکب حقیقی لازم نیست. فیکون من باب اطلاق لفظ الموضوع للکل و ارادت الجزء و هو غیر مشترط بشیء مما اشترط فی عکسه، و این قسم استعمال، کدام قسم؟ که استعمال کل در جز مشترط نیست به اون شرایط در عکس، عکس چه بود؟ جز در کل. فلا اشکاله، پس اشکال شما وارد نیست. خب تا اینجا چند دعوا را تموم کردیم؟ دو دعوا، یکی این که استعمال مطلقا جایز ثابت کردیم، گفتیم مانعین دلیلشون را باطل میکنیم. یک دعوا این که در مفرد مجازه، اینم ثابت کردیم که مجازه، باقیمون که در تثنیه و جمع حقیقت است. ولنا على کونه حقیقتا فی التثنیه و الجمع، و دلیل ما بر این که این استعمال حقیقت است در تثنیه و جمع، دلیل ما چیه؟ أنهما في قبة تكرير المفرد بالعاطفة. شرع همسلا یادش بخیر، خدا رحمت کند که به ما این یاد دادن، چون به تسنیه رسیدیم چند بار میباش گفت ضربه ضربه دو بار، به جمع رسیدیم چند بار؟ سه بار و بیشتر. حالا میگه تسنیه که حقیقت است در دو معنا، بدت این که تسنیه دو تا عین است، عینان. اصلش چه بود؟ عینان و عینان، زائد بر یکی را حذف کردیم، عوضش که را آوردیم؟ الف و نون. عیون سه بار باید میباید گفت یا بیشتر، عینون و عینون و عین، زائد بر یکی را حذف کردیم، عوضش چه آوردیم؟ واو که علامت جمع است. پس وقتی عینان بگوییم دو معنا اراده کنیم، این خود معنای لفظ است یا غیر معنای لفظ است؟ پس حقیقت عیون بگوییم سه معنا و ده معنا اراده کنیم، خود معنای لفظ است یا غیرش است؟ خودشه. پس این حقیقت است، این دلیل جناب صاحب معلم. و اینجا یک اشکالکی هست، اینجا جاش نیست، انشاءالله کفایه میخوانی اونجا جاش هست. علا کونه حقیقتا فی التسنیت والجمع لنا انهما فی قوت تکریر المفرد، هما یعنی تسلیه و جمع، در قوه یعنی به منزله تکریر مفرد است به سبب عطف، کنو عینان یعنی عینان و عینان، عیون یعنی عینان و عینان و عینان، چه مقدار اراده کردی های عطف بگیر، فی قوت تکریر المفرد بالعطف. و ظاهر اعتبار الاتفاق فی اللفظ دون المعنا، دو دقیقه با ما باش، سیوتی اگر پیش ما خونده باشی، اونجا بالالف رفع المثنا، بعد ملا جلال در شرح میگه تثنیه چیه؟ ما دل علا چه؟ عبارش یادته؟ علا اثنین متفقه اللفظ. ول معنا داره یا نداره اونجا؟ نداره، فقط لفظ متفق باشد. اونجا به طلبه ها ما گفتیم که در مسئله تثنیه نزاع است که آیا لفظ و معنا هر دو متفق باشد یا اتفاق لفظ تنها کافی است. ملا جلال میگه اتفاق لفظ تنها کافی است ولو معنا متفق نباشد. حالا وقتی ما عینان میگوییم چه اراده میکنیم؟ چشم و ترازو. لفظ هر دو یکی هست یا نیست؟ اونا میگیم عین، اینا میگیم عین، ولو معنا با هم مختلفه. چشم گوشت است و رگ است و هرچه هست، اما ترازو چیه؟ آهن است و سنگ است و هرچه هست، اتفاق در معنا لازم نیست. پس ما وقتی میگیم عینان اراده میکنیم چشم و ترازو. شما اشکال نکن که معنا متفق نیست، ما اتفاق معنا را شرط نمیدانیم، فقط لفظ یکی باشد کافی است. هاکذا در عیون. و ظاهر اعتبار الاتفاق فی اللفظ دون المعنا فی المفردات، یعنی مفردها اش لازم نیست که معنا با هم متفق باشد. عینان مفردش کیه؟ عینون و عینون، معناشون موافق نیست. او عین یعنی چشم، ای یعنی ترازو. عیون هم ها کذا. الا ترا میگن نمیبینی؟ دلیل بر این که اتفاق در معنا لازم نیست. الا ترا انه یقال زیدانه یا زیدونه و ما اشبه هازا مسلمانه مسلمونه مع کون المعنا فی الاحاد مختلفن، با اینکه معنا در احادش مختلفه. میگن جاهنی زیدان، کدام زید؟ زید بقال و زید عطار، معنا مختلف است، این بقال و اون عطاره. یا جاهنی زیدان، کدام زید؟ زید مسلمان و زید یهودی. ها کدام مسلمانه؟ جاهنی مسلمان، کدام مسلمان؟ مسلمی که اسمش مسلم است خودش یهودیه، و مسلمی که عقیدهش مسلمه خود مختلف در معنایه. آکذا زیدونه و مسلمونه، از اینجا دانسته میشد که حق با کسانی است که در تسنیه مثل ملا جلال اتفاق در لفظ را کافی میدانند. بقیهش انشاءالله جای دیگه میخونیم. و ما اشبه هذا مع کون المعنا فی الاحاد مختلفا و تأویل بعضهم بالمسما تعسفون. اینم بذار بگیم ولو در علم نحو اونجا گاهی ایره میگم، اینجا برای استعداد انشاءالله خوبه، زود میفهمید. اونهایی که اتفاق در معنا را شرط میدانند زیدانه را چطور تسنیه میبندند؟ با اینکه یکیش بقال یکی عطار، اونا میگن ما تعویل به مسما میبریم. مسما به زید، هم بقال مسما به زیده و هم عطار مسما به زیده، لذا میشد کلی جاءنی مسما به زید. یعنی دو نفر مسما به زید اومدن، هر دو مسما به زید هستن یا نیستن؟ پس در معنا متفق شدن. لذا میگن وقتی معرفه را تسنیه میبندن، الف لام بعد از تسنیه داخل میکنن. زید غلط است، باید بگن از زیدانه. مفردش الف لام داره یا نداره؟ این الف لام برای چه آمده؟ این الف لام برای این آمده که زید مفرد را تعویل به مسما بردیم. تعویل به مسما که بردیم نکره میشه. بعد که تسنیه بستیم، اون تعریف زائل کرده بودیم، عوضش الف لام رو میاریم. این سر این که بعد از تسنیه الف لام در اسمی که مفردش معرفه عود میکند. میگد اینا زحمت بی جایه که اینها میخوان بگن اتفاق در معنا لازمه، لذا تعبیل به مسما میبرن. میگد این زحمت بی جایه، از اول بگو خر ما از بیخدم نداره، اتفاق در معنا نمیخواد، اتفاق در لفظ کافی است. اگر اینا گفتیم الف لام را چکارش در تسنیه الف لام؟ بله دیگه یک کارش باید کرد. بله یقیناً توجیه کردن در نحو، نه اینجا. اینا ما برای شیرین کاری حرف میگن. و تعویل بعضهم لهو بالمسما تعسف بعید. و تعویل بردن بعض علما او لهو را بزن به تثنیه و جمع، چی نه اشتباه کردن، بزن به مفرد. و تعویل بعضی اون مفرد را به مسما تعسف بعید، خیلی زحمت بی جای بی ربطی است. و حین اذن، حالا که دانسته شد که تثنیه به منزله تکرار لفظ است، جمع هم به منزله تکرار. و حین اذن فکما انه یجوز اراده المعدده من الالفاظ المفرده المتحده المتعاطفه علا. بخونیم. پس حالا که معلوم شد که عینانه به منزله دو عین است، عیون به بالاتر، چنانچه اگر جمع تثنیه نبندیم، بگم اشتریت عینن و عینن و عینن و عینن و عینن، این جایزه؟ جایز نیست. ده تا عین میگم ده معنا اراده میکنم. عیون هم به منزله همین ده لفظ است، چنانچه بدون جمع بستن به سبب عطف عین را تکرار کنیم، به مقدار تکرار معنا اراده کنیم، صحیحه؟ اینم به منزله تکراره، پس اینم صحیح است. بیا در تثنیه اشتریت عینن و عینن، دو معنا اراده کنیم، صحیح ها؟ عینانه هم که به منزله عینن و عینن، اینم صحیح هست. چه فرقی با هم دارن؟ و حین اذن، یعنی حالا که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ شد، و کما پس اراده معانی متعدده از الفاظ مفرده ای که یک لفظ باشد لکن متعاطفه، که هم عطف گرفته شود، علا ان یکون کل واحد منها مستعملا فی معنا، یک عین در چشم، یکی در ترازو، یکی در طلا، یکی در خورشید مثلا، یکون کل واحد منها مستعملا فی معنا یکون به طریق الحقیقه، یجوز اراده المعنا به طریق الحقیقه، فکذا ما مای تثنیه و جمع، فکذا اون تثنیه و جمع ای که هو قرار است، فصبر این که در تثنیه و جمع حقیقت است. احتج المانع تنها یعنی ترازو اراده نکرده ام. اونجا دوباره میگی ترازو اراده کرده ام تناقض میشه یا نمیشه؟ این دو تناقض، دو دوباره میگه هر دو را میخواهم با هم، با هم میخوام. یعنی چه؟ یعنی تنها این نمیخوام. باز تناقض شد یا نه؟ سه تناقض میشد. و در منطق خونده ایم که تناقض محال است.